بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف، masaf.ir.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلى آل بنيها وسلم المستودع فيها وعلى ما أحاط به النور. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن اعیاد شعبانیه رو خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم، همچنین پیشاپیش 14 و 15 خرداد رو هم تسلیت عرض میکنم. با توجه به اینکه جا کمه و همه رو بیرون بودم و به دیگه پشت در ایستاده بودم و اکثری از خانم هم اعتراض میکردن، من حق روشید هم اونطورها دیگه دوستان همون تلاششون رو کردن، این فضا هم اومده. من بابت اینکه خود صدام به قولی گرفت است عذرخواهی میکنم، امیدوارم حالا اگه اذیتتونم که ما رو ببخشید. خب بسم الله نمیرسیم شده فعلا نمیخوام بس کنم نمیخوام بس کنم بس کنم حالا باید وجود اگر دوستان صدا فکر میکنم میتونم بهتر کنم بهتر رو کنم تمام صدا رو باز کنم صدا بسته است. جلسه اینکه در خدمت شما هستیم و موضوعش موضوع مهم نیست، بنده دست گریخته صحبت کردم راجع به این موضوع. حالا اینجا بخوام یک بسته ای بقید یک پکیج و حال حالایی ها مفصلتر در مورد این مسئله صحبت کنیم. اون هم ماجرای اسرار غیبت چه دلیلی داره که امام غایب بشه، پیامبر غایب بشه؟ ما داریم دیگه، هم پیامبر غایب داریم هم امام غایب. قرآن هم تایید کرده، قرآن تایید کرده غیبت حضرت مسیح و روایت‌های فراوان و آیاتی که تفسیر شدن بر غیبت آقا صاحب الزمان. آیات فراوانی در قرآن داریم وعده این رو داره که روز این زمین روی عدل، عدالت و صلح و سلامت و راحتی و آسودگی و صلح و صفا رو خواهد بود. وعده داده شده و نورید و ما می‌خوایم. نورید تو زبان عربی خواستن یک طرف است، میگه میخواد بخواد میخواد نخواد، من خدا تصمیم گرفتم. و نورید انما نعل الذين استضعفوا في الارض جعلهم الائمه و نجعلهم الوارثين. اینا به ارث خواهند برد زمین. چه کسایی؟ اون کسانی که مستضعف میشن. امیرالمومنین هنگامی که دستان مبارکش رو بسته بودن برای بیعت میبردن حضرت رو، حضرت این آیه رو میخوندن: ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني. این قوم منو به زور ضعیف نگه داشتن و میخواستن منو بکشن. استضعاف بر باب استفعال، استفعال در زبان عربی یعنی کاری به زور اتفاق میفته، مثل استخبارات به زور ازت حرف میکشن، استعلام میکنن به زور خبر میگیرن. یه اعلام داری یه استعلام داری، اینا با هم فرق داره. استکبار اون جایی که طرف به زور طلب بزرگی میکنه. اما و استکبر و کاف نمیدن کافری، میگه ابلیس استکبار کرد، به زور میخواد خودش رو بلند کنه، بزرگی نداره، به زور میخواد خودش رو جا بزرگا جا بزنه. الله اکبر، خدا بزرگی. استضعاف یعنی اینا به زور ضعیف نگه داشتن، یک عده دست گذاشتن دست و دست همدیگه رو داشتن، به زور نذاره اینا به حرفشون برسن. و این وعده الهی و نورید و انمون نعلل لذین از توضعفو بلاد، اونایی که رو زمین نداشتید ما همین ها رو بهشون اینا رو صاحب زمین میکنیم و اینا به ارث خواهند رو زمین. در جای دیگر در آیه دیگر وعده میده که به فرزندان ابراهیم علیه السلام، به ذریه ابراهیم علیه السلام بیاد چیکار بکنه؟ ملک عظیم خدا بده. میگه ام یحسدون الناس، یه عده هم حسادت میکنه، درک حسادت میکنه، ما آتاهم الله من فضله، که خدا چرا افضلش به یه عده بیشتر بده؟ به شما چرا به آل ابراهیم بیشتر دادی؟ من خدا میخوام، میخوام ملک. آخر آیه دیگه میگه و ما این به اینا ملک عظیم بدیم. این ملک عظیم، ملک بزرگ، نه ملک سلیمان. ملک سلیمان تو هم منطقه خودشه، ملک عظیم هم. یعنی ملک عظیم سلیمان در یک اشل و یک مدل کوچکتری از آن ملک عظیم دیم. میگه ما میخوام به فرزندان ابراهیم اینا رو بدیم، به شما چه؟ چرا این سعادت میکنیم؟ این ماجرایی که غیبت نقل شده در روایات و آیات ما، شیعه و سنی روایت دارن. ما نام مبارک امام زمان رو در کتب برادران اهل سنتمون به اسم داریم که امام حسن پسری داره که هم نام پیامبره، میمه میم دال، میگه میمه میم دال ابن حسن، ابن علی، ابن محمد، ابن علی، ابن موسی، ابن جعفر، ابن محمد، ابن علی، ابن حسین، ابن علی، ابن ابی طالب. تا همینقدر حتی در برخی از کتب اهل سنت عجیب غریب ذکر شده اینطور که پسر کی؟ تقی به تا، تقی که با ت دو نقطه سا، پس فردا نه این نقطه هاشو جا به جا کنه. مثل اینه چک سفید، چک امانی به یه نفر میدی، هی چیکار میکنی؟ سفت محکمش میکنی، نتونن جعل بکنن. میبینی یه دونه ماجیک برداره هایلایتش میکنه، روی اون یه دونه چسب میزنه، چسب رو که زد با سوزن ترگیر میزنه رو چسب، که اگه چسب رو برگردوندن یه پارش برگرده. رو اون قسمت که خط چینه میبینه به حروف مینویسه، بعض موقع به حروف که مینویسه میاد میگه که نصفش میشود انقدر، یه کاری میخواد بکنه هیچ کی نتونه شد، چه بازاری بودی، هیچ کی نتونه جلبش کنه. با میگم از کتب اهل سنت داریم، داره نقل میکنه، میگه فرزند تقی، همین که داره سلسله رو میگه، به تا که پس فردا یکی نگه بگه این ت نه نه بود، نقی بود، یا نه با سه سه نقطه بذارش، خب یعنی به دستکاری بکنه، میگه نه به تاه، با ته دو نقطه است. اینطور ذکر شده. حالا غیبتش گرفت. اولا اینو من به شما عرض بکنم که این غیبت برای اولین بار در دنیا بود یا نبود؟ نبود. قبلا هم تکرار شده بود. دهنا امکاناً بسته است. دقت کن. یعنی بعضی رو میگن مگه ممکنه؟ میگه دهنا جو برم. بیشتر رو نها برم. چه دلیلی داره؟ به چه دلیل باید حضرت عیسی غایب و زنده باشد؟ دقت کن. غایب و زنده، بله میشد حضرت عیسی به شهادت برسه خدا دوباره زنده شده، مگه بلد نیست؟ مگه قبلا نکرده؟ قرآن ما داریم که خدا به پیامبر فرمود یه قومی رو زنده کرد، یه قومی، نه یه نفر رو. برای چی باید زنده بشه؟ از برادران اهل سنت میپرسید برای چی الیاس زنده است؟ برای چی خضر زنده است؟ برای چی عیسی زنده است؟ به چه دلیل باید زنده بشه؟ ها امکاناً باید بوده قبلا، این چیزی نیست که جدید چیه از تو آستینش در آورده باشه، از تو کلاش در آورده باشه، امکانا هست. و در برخورد با مسیح عیسی ابن مریم مردم سه دسته شدن. عده‌ای گفت از یک جهت سه دسته شدن، از یک جهت دو دسته شدن. این همین تو اسلام هم اتفاق افتاد. سریع بگم چون تو سخنرانی دیگه گفتم، یک گفتن عیسی خداست. دقیقا در مورد اهل بیت هم تو مسلمان ها یه عده گفتن اهل بیت چی هم بگید؟ خدا. به نام میگید چی؟ خلاف، کسایی که غلوب میکنن قبولشونه، نجس میدونیشون، به تو بگم. یک عده گفتن نخه، اونم یه آدم عادی بود مرد. دقیقا همین در بین مسلمان ها آمده، گفتن اینا مثل بقیه صحابه بودن، اونم چی شدن؟ یعنی شأنشون خیلی عادی ببینید، اینا شدن کی؟ تو اسلام اهل سنت. دسته سوم تو مسیحیت اینی که میگفتن مرد، یهودی‌ها میگفتن دیگه، مرد عیسی کریسته مثل که مثل بقیه مرد. یه عده‌ای بودن به اسم مسیحی‌های پتروسی که از بین رفتن، نداره دیگه. مسیحی‌های پتروسی، پتروس نایب حضرت مسیحه، وسیع حضرت مسیحه، شمعون حمون صفا، پتر یعنی سنگ به زبان یونانی، اسمش اصلا پیتر نیست، با پیتروس پتروس، اسم شمعون حمون صفا. بعد ایشون برای اینکه سنگ حضرت عیسی صفت لقب سنگ آسیا بهش داد، گفتم مرکزی بر مبنای تو برای این چیز رو باید تمام میشه بشه، تو سنگ زیرین آسیا بیم. این ترجمه یونانی شدهش میشه پیتر. خب
خوب عنایت داشته باشید. یه عده مسیحی پتروسی میگفتن عیسی نه خداست
نه آدم معمولیه، ایشون چیه؟ ولی خداست، پیامبر الهیه، به وقتش هم برمید.
که اینا همون نگاه چیه داشتن دقیقا؟ اسلام که قرآن هم تقیه، قرآن میگه که حضرت عیسی میگه عبدالله من خدا، من بنده خدا، آتان یا کتاب بیم کتاب داره، یعنی بنده خدا هستم، اما فرق هم دارم چی از سمت خدا آمده. لطف الکاف زیاد میبینید. یک نکته، حضرت عیسی به دنیا میاد، دقت کردی تو قرآن به دنیا میاد چه ویژگی داره؟ پیغمبره. بله صحبت میکنم که پیغمبرم. چطور میشه یه بچه یه روز پیغمبر بشه؟ نمیفهمی؟ یه قرآن امکانن نه بکنم که بلاوز شدنی شدنی این طرف یه بچه 5 ساله نتونه امام باشه؟ یه روزه میتونه پیغمبر باشه بچه 5 ساله نتونه امام باشه؟ بچه 7 ساله نتونه امام باشه؟ همین بایزید بسطامی که شیخی خیلی از همین صوفی هاست ماجرای رو نقل میکنه که میگه من به حج میرفتم 4-5 مرتبه میره به حج، موقع سر راه به یک کودکی برمیخوره و اون کودک نیات درونی او رو میخونه و اینقدر قشنگ برش میگردونه، دوباره میگه من فهمیدم برای حج آماده نیستم، برگشتم یک سال دیگه رو نفسم کار کردم. بار دوم وقتی ازش میپرسن او کیه، میگه او محمد ابن علی جواد. یعنی این سر مسیرش امام جواد دیده یک کودک، یک کسی که برای خودش داستانی داره، بالاخره بایزید بسطامی یک کودک من از نیات درونی ماگاه میکرد، میگفت تو هنوز آماده نشدی برای حج رفتن. نقل میکنه اسم مبارک هم میبره. بچه یه روزه میتونه. از جهت دیگه در بین بنی اسرائیل دو نگاه به وجود آمد در مورد مسیح. دقیقا تو بنی اسماعیل هم همین دو نگاه وجود داشت. یک عده نگاه میده حضرت عیسی پیغمبر یهودی هاست. اونایی که قبولش کردن شدن مسیحی، اونایی که به پیغمبری قبولش نکردن یهودی ماندن. فهمیدی چی شد؟ اونایی که قبولش کردن شدن مسیحی، باز اونام دو شاخه شدن. پتروسی معقول، پولسی قلوب می‌کردن. اونایی که قبولش نکردن یهودی ماندن. در مورد اینکه منجی که وعده داده شده بود در کتاب‌های بنی اسرائیل نامش مسیحه، مشیح بن دیوید، مسیح ابن داوود، در این شکی نیست. یعنی همه یهودی‌ها منتظر ظهور حضرت مسیح بودن، منتها بر سر این که این فرد همان مسیح هست گفتن ما قبول نداریم. فهمیدی شد؟ مسیحا گفتن چرا این همون مسیح وعده داده شده است. الان شما به یهودی‌ها بگی منجی که میگه مسیح، به مسیحیان بگی میگه مسیح، اصلا دعواشون سر چیه؟ دعواشون سر اینه مسیحا میگن بابا این همون منجی بود اومد قدر ندونستید خدا برده. یهودی‌ها میگن نه هنوز به دنیا بگید. در مورد مهدی کسی که مسلمان شک نداره. بحث سر چیه؟ شیعه ها میگن بابا این همون مهدی، همون فرزند حسن ابن علی است علیه السلام که آمد قبولش نکردید خدا بردش. سنی ها میگن هنوز به دنیا نیومده. دقیقا همون نگاه مسیحی یهودی. یعنی فلز این اتفاقی که افتاده اصلا اتفاق جدید نیست، مسبوق به سابقه است در تاریخ. فلزا امکانن هیچ کس نمیتونه تردش بگه آن نشدنی است، بگه محال امکان نداره کسی. کما اینکه قرآن هم چیکار کرده ذکر و نکته دیگه روایات داریم از پیامبر که پیامبر میفرماید که آنچه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در شما هم اتفاق میافتد. اینو ما باید بفهمیم چرا خدا گیر داده تو قرآن اینقدر آیه در مورد بنی اسرائیل آورده. فاعتبروا، میخواد به ما بگه بابا بدبخت شما مثل همینا میشید. الان خیلی از میگن آقا یهودی ها منحرف هم. میگه تو خودت که منحرف تری. اون مسیح رو قبول نکرد، تو هم مهدی رو ماهن قبول نکرد. چی فکر کردی جو به او بخواد خوش بدی پش میچسبه، به خودت یه نفر بخواد انتقاد کنه نمیپذیری؟ خیلی بازه این نگاه داشت. پس مسئله غیبت اینه. اما این که داستان غیبت چیه؟ اول اینو من به شما میگم قبل اینکه ما در مورد سر غیبت و اسرار و رازآمیز بودن این مسئله رو بخوام صحبت کنیم، یک نکته رو باید عرض بکنم. اون چیه که اصلا علم انسان برای دانستن یا ندانستن خیلی پایین تر از این حرف هست. خیلی ما همیشه بشر ندانسته‌هاش از دانسته‌هاش چیه؟ همیشه بیشتر. بشر هر چه پیش رفت که بخواد بداند خرابتر شده و فهمی بیشتر نمیذاره. من یه مثال خیلی خوب میزنم. چند جام گفتم. طرف رو میشه میگن آقا شما مشهد رو میشناسید؟ میگه نه. یه شهر رو نمیشه. نمیشه. آقا مثلا چه میدونم شما شهر مثلا من خیلی شهر رو رفتم شاید شما اسمش هم نشه. جان اسم ها شهر ما بود. از شنان رفتم اسم شهر ما بود. خب میگه آقا میشناسید؟ میگه نه. شاید اسمش هم نشه. حالا میاد میشناسه. علمش مگه بیشتر نشد؟ چرا؟ بعد حالا میبینی چی شده؟ حالا که مشهد و شناخت آقا 200 تا خیابون رو بگیر نمیشه. میگه مشهد میشه تو آره رفتن یا رفتن زیارت کل مشهد این خیابون رو بذار مثلا من مثلا با مشهد شما جز با خیابون امام بذارش با این جدیه شدن کاری نداره. هر موقع مشهدی هم فقط میرم همونجا برمیره نه این پارت آبیش میرم و نه اون نمیدونم اون تاکسی ها داد بزنم بیاد ببریم اونجا سر اون فلکه هم رسی کنم بریم اینا رو دیدن تهران بهتر از اینا اونجا هست. خب آره ما اینجا اگه میایم فقط به خاطر وجود نازنین آقا علی بن موسی رضا صلوات نداشت آقا اکثر اتفاق این آقای دیپور کارش میفته میفته مشهد. مشهد اون 200 خیابون هم خیابون بزرگ 200 خیابون بزرگ هم یاد میگیره. میگه علمم بیشتر شد 200 خیابون یاد گرفتم تازه میفهمم او 2000 تا کوچه رو بلد بودم. میگه تو میدونی فلان خیابون کجاست؟ میگه بله میدونم کجاست. میگه آقا کوچه شون هم نمیشه. چقدر جالب هر چی شما دانسته ها داره بیشتر میشه هر تعداد هم کمیت هم کیفیت ندانسته ها پی میبری که بیشتر آقا کوچه ها رو یاد میره خونه ها رو نمیشه خونه ها رو بخوایی بسه اصلا نشدنی دیگه نشدنی دیگه دست داره هیچ کسی دیگه نیست کارمند نداره پست هم باشه میگیره دیگه. اینجا این نکته پیش میاد هر چی بشر به سمت دانستن رفته فهمیده که نمیدونه. مولانا داره میگه امیرالمومنین فرمود خداوند با منزهی تو بزرگ است آن چرا ما از آفرینش تو میبینیم و چه کوچک است آن چه کوچک است آن در جنب آن چه از قدرت تو از ما پنهان است. میگه اون چی که ما میدونیم از تو بزرگه اما این بزرگی در مقابل اون چی که تو نمیدونیم خیلی خیلی از قابل قیاس نیست. بشری که یک روزی با خودش میگفت تا کره ما بیشتر نمیتونست ببینیم باشش سیاره هایی که تو کره توی منظوم شمسی هست و بگه ستاره هست. خب همین بشر حالا تلسکوپ اختراع کرد عجب اون منظومه شمسی هست آقا هکل تلسکوپ هابل اختراع کردید آقای بابا الان میگن آقا فضا چیه؟ میگه لایتنایی ته نداره میگه امتحان نداره یعنی من چیه؟ من حقیقا نمیتونم هرچی سوی چشمش بیشتر میشه میفهمه کمتر میشه. یعنی خودشو ببین چیکار کرد؟ خودشو قرار داد در مقابل لایتنایی یعنی تمام من محدودم و اون فراوان هرچی بیشتر میفهمه میفهمه که نمیفهمه این واضح. پس اگر میشه ما قرار نیست چه بگید اگه قرار باشه بعضا فکر کنه به هر چیزی میتونه علم بده. طرف میگه آقا من پزشکم میگه من بدن انسان رو میشناسم. بخ شما پزشکا صحبت میکنی میبینی مجهولاتشون من شما بیشتره چون خیلی تخصصی تر میدونن چیا رو نمیدونن. میدونه دیگه تو این کتابای پزشکی هم کتاب اولشون نوشته 90% قبلا 80% رو کتاب چاپای جای کرده 90% 90% بیماریان رو خود بدن میتونه درمان بکنه میمونه 10% که این 10% دو قسمت میشه دو تا 5% که 5% رو پزشکا خوب میکنن 5% هم خرابتر میکنن. یعنی کاملا چیه بگی 50-50 میشه 50-50 یعنی شما میگه خود بدن بعد واسه پزشکی شاخه‌ای از پزشکی داریم که میگه بدن رو کمک کنید که خودش درمان کنه. ها شما تب می‌کنید میگن آقا مثلا این دارو رو بخور برو زیر تخت خواب بگی عرق بکن خودش خوب بشه گلوبولای سفید تو باید مبارزه کنن. میاد کمکش میکنه که اون اتفاق بیفته واکسن درست میکنه که گلوبول سفید یاد بگیره دشمن رو بشناسه با میکروب ضعیف شدهش بشناسه مانور انجام بده تا با اصلیش هم بتونه بجنگه. چقدر جالب این همه پزشکی 5% این همه اولدرون گلدرون بگی به من بیا بریم شده این عزیز دلم ندانستا ببینید. یک زنی از بوزرجمه که مدل عربیش فارسیش میشه چی؟ بزرگمه مال خراسان بوده مال قائل بوده از بزرگمه میپرسه که جواب سوال هم بوده میگه نمیدونه بعد میگه فلا خودم شده شاه به تو پول میده که جواب سوال ما رو بدیم. میگه اگه قرار بود شاه در مقابل نادانسته ها به من پول میداد معلوم به خاطر دانستان پول میده، اگه قرار به خاطر ندانستان پول بده کل دنیا هم به من میداد بازم چند اما ندانستان خیلی میشته میگه نمیدونم اصلا بعضی موقع هست تو حوزه دانستان ما اصلا تو محدوده ما نیست اصلا درک از این نداره. خوب دقت کنید مثالو میگن اسبا اصلا رنگی نمیبینن، موجود سیاسفی میبینن، یعنی رنگ قرمز نمیبینن، رنگ قرمز و رنگ‌های مختلف رو تیره تر و روشن‌تر میبینن. یعنی شما یه جور مثال اینجوری بزنید، یه نفر نابینای مادرزاده، خب کسی که نابینای مادرزاده بیا بهش بگو قرمز چیزی رو میخوادش بفهم هیچ راه نیست، اصلا درکی از رنگ ها ندارد که بفهمم قرمز چیه چی؟ آبی هیچ یا بهش بگی رنگ چیه؟ بگی رنگ مثلا گیلاسه، رنگ آلبالوه، رنگ خونه، رنگ هندونه است، رنگ چیه؟ نمیتونه نه گیلاس دیده تازه اگرم ببینه تجسمش هم بکنه لمسش هم بکنه بازم اصلا درکی از قرمزی ندارد. اما میتونیم بگیم قرمزی وجود نداره؟ نه هست، تو نمیبینی. فلذا ندانستن های بشر خیلی زیاده. به سادگی یه زمانی فکر میکردن نظریه فیزیکی که داره آقای فراد دور هم میچرخه و نظریه بطلمیوسی حاکم بود که زمین ساکن و همه دور زمین داره میچرخه، بعد فیزیک کوپرنیک اومد گفت واسه اینطور نیست، اشتباه میکنه چون زمین دور خودش داره میچرخه و تو فکر میکنه او داره میچرخه، اشتباه داره اصلا کلی رو یاد میچرخه. از کجا منو فرقی نظریه دیگه اینو بزنید؟ کاملا محتمله، کاملا اصلا فیزیک جدید بسیاری از مسائل فیزیک قدیم و فیزیک نیوتنی رو زیر سوال برد. یه چیز واضحه، حالا چون اکثریت جمع تو جلسه هم جوان هستن و متوجه هم میدونم چیه، حالا جوانای قدیمی هم مستحضر میشه میگه فیزیک جدید اصلا خیلی از مسائل فیزیک نیوتنی رو زیر سوال برد. فیزیک قدیم اصلا جو اصلا با قوانین فیزیک نیوتن اصلا نمیتونی بررسیش کنی، اصلا نمیدونم این رنگ چیه، اصلا فرمولش رو نداری. این خیلی احمقانه است که بشر بگه نمیبینم پس نیست، واقعا احمقانه است که من نمیبینم لابد نیست. چی گفته؟ اینی که یه اسبی بگه من رنگ قرمز و آبی رو نمیبینم فاجعه وجود نداره. میگن این مگس ها، اینجا دیگه نگفتم اون نابینا، گفتم یه اسبی چون معمولا اسبا این حرف رو میزنن. خب چون اگه از ذره عقل و زوری دارم میفهمم دلیل بر ندیدن، ندیدن دلیل بر نبودن نیست. بعضی از این چیزا رو ما عقلی اثبات میکنیم، عقلی، علمی نه. مدارش چی شد؟ علم برش نداریم عقلی. شما یه نفر غایب از سر کلاس میگه آقای فلانی، میگه غایب. تو نبودن یه نفر چی جوری اثبات کردی؟ اصلا میشه نبودن رو اثبات کرد؟ نبودن یعنی نیست، نیستی رو مگه میشه هست در نظر گرفت؟ نشدن نیست. تو اینجا استدلال عقلی کردی، چرا نبودن او رو از بودنش استدلال کردی؟ گفت یه روزی بوده، سر اینجا بوده و جاش هم اینجاست، اسمش هم اینه، چون تو دفتر نمره هست پس همین کلاس هست نکرده، هست هست نیست. درست چی شد؟ یه چیز جالب بگم، هیچ احد الناس روی کره زمین نمیتواند اثبات کند خدا وجود ندارد. من که احمق شد، چرا؟ اصلا نبوده چیز رو نمیشه اثبات کرد. به قول مرحوم علامه حرف خیلی قشنگ میزد، شما معلومه کسی که میخواد اثبات کنه چیزی نیست، اول اثبات میکنه هست، بعد میگه حالا نیست. پس هر کسی میخواد خدا رو اثبات کنه نبودنشو، اول بودن خدا رو اثبات کنه. معنی میشه نبوده یه چیز رو اثبات کرد؟ نبودن، ندیدن از جنس نبودنه که نمیشه اثباتش کرد. که شاید هست پشت دیوار تو نمیبینید، دقت کنید، یه سری چیزا ابتداییات عقل. به خاطر قرآن میگه افلا یعقلون، با علم کار نداره. حالا علمشون نداره، شعور که بهتون دادن که یه دو تا چهار تا میخواد، یه عقلتو نمیخواد کار بندازی. یه سری چیزا عقلی، به خاطر اینا بهتون به شما بگم، مذهبی روی کره زمین مثل تشیع و اثنا‌عشری عقلی نیست، دو تا چهار تا میکنه. الان فقهای ما که استخراج میکنن احکام رو، بخش عمده با استفاده از قدرت عاقله است، قوه عاقله شونه. دو تا چهار تا یا مفسر قرآن یه چیزی رو می‌بینی برای شما نمی‌فهمی که غیر عقلانیه. ببین نمی‌گیم غیر علمیه، چرا؟ شما شاید تو علم چی باشه؟ دانش تو اصلا اشتباه باشه، میگه غیر عقلیه. علم و عقل با هم فرق داره، کسی کراک می‌کشه علم بر بد بودن کراک داره، چرا میکشه؟ چون عقل نداره. ازش بود کراک بدیم که یه بچه رو میکشه دیگه میکشه اون عقل نداره، علم داره عقل نداره. یارو مثلا میبینید کار عجیب غریب میکنه، این شبکه نسیم نشون میده یه سیخی روی میخی روی نخی را میرن میره دوتا کو، این علم داره بیفته مثل با کاردک باید بیان جمعش کنن صد درصد علمشو داره. بچه این کار رو بیا بیا با چیز واضح آدم بیا با دیدی او دلتون میخواد را بیدید. خب اینا رو دقت کنید. پس دانستن این مسئله که آقا غیبت چی بسته اگر علم بر این مطلبه برو کنار، خیلی چیز هست که تو نمیدونی چه برسه بخوای این مطلب رو بخوای درک بکنی. تو عالم تشریع یه تکوین داریم، یه تشریع تکوین بذاریم یه خود بزرگواران و علما ایراد نگیرن، بذارم من این مثالی بزنم همه فهم رو. تکوین قوانینی که دور برامونه، نه قوانین الهی ها. جاذبه، چاقو میبرد آتش میسوزاند، این تکوینه. تشریع شرع، یه مثال بر شما بزن، این که شمر ملعون سر مبارک عبدالله میبره این اجازه تکوینی داره. چرا؟ چون چاقو میبره. اما اجازه تشریعی نداره. کجا شرع اجازه میده شما امام زمان خودتو بکشید؟ اصلا امام زمان هم نه یک انسان بیگناه بکشید، شرع بهت اجازه نمیده. یک جای خدا وارد میشه تکوین هم اجازه نمیده، کون هم اجازه نمیده، میگن تکوین هم اجازه. مثل ماجرای کی؟ سربریدن
اسماعیل.
اینجا برعکس شرعا میتونست بره. چرا؟ چون خدا دستور داده بود. تشریعا میتونست بره، تکوینا نمیتونست بره. خدا اینو برگردوند. غالبا چاقو بعد بره نبود. یه جای تکوین زیر از معجزه است. قوانین زیر سوال نه. آقا بعد چیزی که چگاله بیشتر از آب داره بره زیر آب. حضرت عیسی رو آب کنه. آتش بعد بدن گوشت انسانو بسوزونه. حضرت ابراهیم اینجا تو آتش نیست. ما توی تکوین و تو تشریع هم علم نداریم. آقا نمیدونیم دلیل این که این فتوا. آقا شب میخواد آب بخوره بشین آب بخور، روز ایستاده آب بخور. چرا؟ الان شبش نمیدونیم، علم برش نداره. اما عقل داره شب نشسته آب بخور روز ایستاده. چرا؟ چون قبلا درستی این دین بهش اثبات شده، میگه نخورم ضرر میکنه. گرفتی؟ نخورم. هم مراجع ما میبینیم ماشاءالله 90 به بالا عمر دارن عمر میکنن. برای چی؟ زندگی بسیار سختی هم داشتن. بعد عمدتاً هم دقت بکنی تا آخرین روزهای زندگیم مغز مثلا ساعت کار میکنه، نه آلزایمری نه چیزی فلان. عمدتاً اینجوری برای چی؟ به خاطر همین چیزا رعایت میکنه. اثر داره تو زندگیش دیده. دکتر 40 سالگی سکته میکنه، پزشک 40 سال 50 سال سکته میکنه. مرجع تقلید الان فکر کنم آیت الله صافی 96 سال باشه، از آیت ولی بالای 90 سال عمر داره. بعد چی؟ همین الان دست خارج دارن، یعنی همین الان میشینن مجتهدا میان پیششون، درس خارج فقه داره، درس خارج اصول داره، میشه درس میده. همه روایات تو ذهن، آقا رجال این کی بوده اون یکی چی بوده، همه تو ذهن مونده. بعد من و تو هی باید قبلش هم امتحانه 50 بار اینو تکرار بکنی که یاد بزنی. اینا رعایت کنه. آقا گفته گوشت گاو نخور. چرا؟ علمم برش بگیر ندارم، اما عقلم میگه بخور. برای چی؟ برای چی میدونی؟ این قبلا حسنیتش اثبات شده. یه چیز جالب، ما عکس اینو اجرا میکنیم، میری دکتر میگه آی دکتر مثلا سرم درد میکنه، یه معاینت میکنه آتوشی، میگه آقا از فردا دیگه چربی نباید بخوری. سری گوش میکن، چشم برخود روغن برمید، روغن دیگه نباید بخوری. آقا چشم گوش میکنه، آقا برای چی؟ میگه من علم ندارم چی کلم چه خبر چیه چی به چی شده. حالا اونم نمیتونه توضیح بده آقا کلسترول خون رفت بالا اینجا این سلول فلان شده است به همون سلول گفته است برو کلاس ما فلان اینا بله. خب میگه این گفت من باید گوش کنم چون من علم ندارم، اما عقل داره. چرا باید گوش کنم؟ میگه نه آقا خارجی. خب بقیه هم خود رو به درد نمیشه. چیز واضحی طرف اومده میگفتش که من 40 سال از خیابون رد میشم نگاه نمیکنم. وگرنه چی؟ آقا این عقل و علم و تفاوتش قائل. قرآن در مورد ولایت امیرالمومنین میگه ذالک و انهم قوم لا یعقلون، میگه اینا عقل نداشتن علی رو پس دادن، وگرنه علم بر خوب بودن علی داشتن. کی علی از همه بهتر بود؟ میگه عقل نداشتن که بسدن. پس نگاه کن، خیلی جا ما ممکنه علممون قد نده، اما عقلمون که خدا به خاطر همین از عقل خدا به عنوان پیغمبر درونی استفاده میگه. یک رسول الله داری، یه نبی داری، یه پیغمبر داری دائم تو وجودت، به اون رجوع بکن. حالا این نکته حدیث بگم، حواستون رو جمع کن. رسول الله فرمود هر بار که شما به هوای نفستون عمل میکنید، بخشی از عقل شما کم میشود که هیچگاه لازم نیست، یعنی غیر قابل جبران است. بخشی از عقل شما کاسته میشه، از دست میدی، خراب میشه، میره، که هیچگاه جبران پذیر نیست. عقل رو میگه ها، نمیگه علم. عنایت داشته باش، فرمایش خیلی دقیقه. اینا رو ما گذاشتیم کنار، وگرنه خیلی عجیب ما توی روایت مونده. ما تو ایمان به غیب هم مجاز به دانستن اگر سر غیبته نیستیم. خیلی چیزا سر ده. میگه اصول دو ما ساکت دو ساکت چه جایی خدا ساکت شده چی کار داری چه میپرسی؟ خب سر ده آمد خب و سر المستودع فیها آخر و صلوات با محور از زهرا، یعنی چی؟ گفت اگه سر نبود که اسمش سر المستودع این آقای قرار بوده همه بفهمه که نگه سر نبود که بعد مقام که ما الزامن داریم، اما عقل که داریم. مثل همه کسی که گفتم آقا گوشت گاو نمیخوره، میگه اسلام نهی کرده، اسلام میگه شیر گاو بخورید گوشت گاو نخورید. ما الان خیلی چیزا تغذیه‌مون دقیقا ضد اسلامی داریم اجرا میکنیم، یعنی چیزا دقیقا عکسش اجرا میکنه. خوبه داره این میشه جوانی 18 ساله سکته کرده نورسان قلب کجا هم چه چیزایی بود. آقا بسم الله نما ادعای پزشکی اینجا چیزا تو میشه بسم الله نمیخوره. دو سه تا دیگه از اون عمرای بالا 100 سال به ما نشون میده، چرا الان دیگه اون خبرا نیست؟ آدم عاقله به تو چشش میبینه. یه مثال دیگه بزنم آقا اعظم، تمام تو این موضوع برم تو بحث خود سر غیبت. خوب دقت کن، حضرت نوح هیچ جا نگفت والا بالله من جازه بر قبول ندارم، نمیدونم وزن قبول ندارم، چگالی رو قبول ندارم. یه پیر به پیغمبر حضرت منو کشتش رو بر مبنای مکانیک سیار رو سن. آقا نگاه کنید، یکی پسر نو، یکی خود نو، آب داره میاد بالا، دو تا راهکار ارائه میدن. نگاه کن، پسرش میگه میام کجا؟ این یه راهکار با توجه به علمی که داره میگه آب که بیاد بالا من میرم بالای کوه، و نشده تا حالا که آب بیاد کوه هم زیر آب بره. این بلند میگم بالا. حضرت نو میگه من علم دارم، خبر دارم از جایی که چی؟ به من گفته کوه هم میره زیره بگید آه. خب حالا شما جا حضرت نوح باشی چیکار میکنید؟ یه چیزی باید بسازید که هرچی آب میاد بالا اینم بره بالاتر. این یعنی چی؟ یعنی چیزی باید درست بکنی، آدم توش جا بشه، اون جک و جونوران هم بیاری توش جا بدی، خب چوبی هم باشه چرا روی آب بمونه. چرا حضرت نوح علیه السلام مثل حضرت عیسی خدا بهش معجزه نداد رو آب را بده؟ خیلی جالب بود. میگه حضرت نوح میگن 80 نفر بود، خود نوح با 80 نفر برای کشتی جونور بود. بعد آدم هم قفت، یعنی اون جونوره ارزشون از آدم هم بیشتره. بلا که کلان آن بر هم ازد دقت به حضرت نو نمیتونست خدای معجزه بده با این 80 نفر از یارانش رو آب بیسته. خیلی قشنگ کرد بود، یه اون موقع کلتون داره همین رو میگه میگه نه بابا با عقلش تو من با همه توانی، من با جاذبه، با چگالی، مکانیک سیالا، چوب بیاد رو آب، رفت رو آب موندی. بعد بی عقلی پسرش رو ببین، گفت حالا که دیده حرفم درست بود بیا بالا. اینجا این آدم بی عقل. نگاه کن الان فرض کن یه دیوانه بلا تشبیه نعوذ بالله، یه دیوانه بیاد من میگه آقا ببین وسط همین خیابون داره مثلا یه کشتی میسازه، چوبی داره ولی هر روز مسخرهش کنیم مسخرهش کنیم، یا همین طوفانی که تو راه تو تهران داره میاد میاد نه دست داره تو راه هم سرعتش کم میشه، یه گوشه نامحسوس گرفته داشت بوده بالای سر میسر بوده بعد رفت سرعت داره بیاد اینجا یه سیلی راه بیفته، حالا تو داری خفه میشی کاری نداری، اون دیوانه کشتیشو خوب ساخته. حالا بذار دست نمیگم به درد ما که خورد اینقدر بی عقل بودن اون لحظه هم بازم سوار شد، گفت بیا بالا دست منو بگیر، گفت نه بیا بالا تو تموم شد. اینو دقت بکنید، اما سر غیبت رو ما نمیدونیم، به تو میگم چون سر روایتش هم برای تو میخونم، اما در مورد فواید غیبت میتونیم صحبت کنیم که آقا این که امام زمان غایب شده چه فوایدی میتونه بر ما داشته باشه. ما در مورد این مسئله میتونیم مفصل صحبت کنیم. چرا غیبت میکنه؟ فایده غیبت چی؟ چون اینا میتونم عرض کنم، چون بسیاری از مسائل هست تا اتفاق نیفته شما دلیلشو نمیدونید. خب بعضی موقع یه کار باطلیه، دیگه نگاه کنید طرف میاد یک گردوی رو میکاره، پسته بگیم که دیر بار میده، مثلا گردو همینطور دیر بار میده، کلی باید تو سرما به پایین باشه، تو گرما به پای این باشه، نمیدونم حرسش کنه، بزرگش کنه، بهش برسه، چوب گیرش بزنه، هر کی میگه دیوانه است، وقت خوشو بده که چوب بزنه. وقتی به بار دادن رسید سر اون کار چی میشه؟ آشکار میشه. تا قبل بار دادن و بعد دادن و میوه دادن کار احمقانه به نظر و سر و راز. اما آدما یاد گرفتن که چی؟ با دیدن اینجور چیزا کار عقلانی کنن. یه سوال، شما کسی رو کمتر کسی رو میشناسید که ماشینش رو بدون بیمه بیرون بیاره؟ بیمه یعنی چی؟ یعنی همون اول میری یه پولی میدی به اداره بیمه که اگر تصادف کردی پول بده. که میدونی که وجود ادارات بیمه یعنی چی؟ یعنی که بیشتر براشون میصرفه تا خسارتی که میدن دیگه، بیشتر درآمد دارن. وگرنه دیوانه مگه برام چیزی ضررش بیشتر بشه؟ متوجه چی میگم؟ یعنی میصرف. خب آروم دیوانه این تو رفتی بعد از ماشین گرون قیمت 15 میلیون 20 میلیون پول بیمه شد. 15 میلیون 20 میلیون تو پول بیمه دادی، برای چی 15 میلیون رفت؟ میگه اگر تصادف کردم 20 میلیون به خرجش میدم. ببین اینجا خود ما کار عقلی میکنیم. چرا؟ چون جونمونه، چون پولمونه، میفهمیم. تا میاد تو حوزه دین یارو بیعقل میشه. خیلی عجیب و خداوکیل هستن در عجب از این بشر دوم. اونجا که میخواد پول بده خوبه. آقا شیر اطمینان آبگرم کنه کارخونه نادان هم میذارن یه قطعه اضافه کلا بیکار هم بذارن. میگه بابا اگه جوش آورد خواست بهتره که چقدر ممکنه در احتمال درصد یک در هزار، یک درصد هم کمتر، یک در هزار مثلا ممکنه این اتفاق بیفته. خوب اینا رو عنایت داشته باشید. پول بیمه این هزینه که میکنه عقلیه. اما برای چی؟ برای ما فایده‌اش رو میدونیم. دقت کنید فایده‌اش رو میدونیم. میگیم ببین فایده این اینه که دفع اون خطر میکنه، فایده این اینه که به خاطر این بعضی هم میان دیگه خیلی فایده گران میان چی میگن؟ میگن من دو نوع بیمه میکنم، هم بیمه بدنه هم بیمه شخصی. بعضی هم میان خونه شون هم بیمه میکنن، بیمه عمر، بیمه آتش سوزی، یعنی چی؟ خیلی بیشتر داره پول میده. اما این آدمی که از فواید فلزا ما برای که یک جاهایی چیزی رو بفهمیم خوبه بیم از فوایدش رو بفهمیم. حضرت موسی رفته کنار حضرت خضر، خدا هم بهش گفت برو پیش خضر. اینجا نکته درش نهفته است. حضرت خضر چه مقامی داره که پیغمبر اولوالعزم کلیم الله تو آخره عمرش، تو آخره عمرش هم هست باید بره پیش یک نفر مثل یک بچه کوچیک، مثل یک بچه کوچیک ازش درس بگیره؟ اینه بچه کوچیک، این بچه که داره سنتزون کن کار نشون، من کارم سخنرانی کردن، کار اونم هنگیرین کردن، ایرادی نداره، هر کس باید کارشو بهتر انجام میده. خب من سر کلاس دانشگاه هم رستم این دانشگاه میگم، میگم نگاه کن کار من تقلب کردنه، تو هم میخواد تقلب گرفتنه، تو هم میخواد تقلب کنی دیگه. خب من که میدونم الان شما مثلا بیام بگم آه من راضی نیستم، اونه که خیلی هم گوش میکنی ببیننده، تو میتونی تقلب کن، منم میگیرم بسم الله. بعد بهتنم بگم یه اگه گیتی میزنم کلاس میشینم اینجوری میرم میکنم. اینا کلشون رو بالا نمیارن، این محافظه میشن اینا جدی میزن، اصلا خوشتیپی نیست، برای اینکه نمیدن چششون کدوم طرفه. اگه چشم این در باشه اون برای یه سری غلط میکنه. خب آره ما اینا رو میزنیم اون رو میخوام اینا بالا کله پایین. حالا میتونیم از علت عمده این سر نگاه کنیم چیه. حضرت موسی با این که پیغمبر اولوالعزم مثل یک بچه رفته پا دست خضر، خضر چه معنی داره؟ به این فکر کنید، اینجا عقل آدم میکارید، از این اطلاعات علمی شروع میکنه نتیجه گرفتن، استدلال استنتاجی میکنه، استقرایی میکنه، همینطور شروع میکنه نتیجه گرفتن. میگه عجب پیغمبر اولوالعزم 5 تا داره میگه، اون زمان زمان موسی است. این چیه که حضرت موسی کنارش میاد و میدونه که تو آزمون حضرت خضرم پیروز نمیشون مردودش میکنه. خیلی مهمه. حالا حضرت خضرم میگه تو اجازه سوال پرسیدن داری یا نداری؟ هیچ نداری. چرا این کارو میکنه؟ ماجرای امتحان موسی است. دقت کردی؟ ببین سرشو نمیدونه. چرا این بچه رو کشت؟ چرا اون دیوار خراب و زیر شد پیشو درست کرد؟ چرا کشتی رو زد سوراخ کرد و امسا این داستانا؟ خب سرشو نمیدونه. برای چه واقعا نمیتونه؟ نره شاکی میشه حضرت موسی نشسته تو کشتی دیگه، این ورداشت پیر مرده شروع کرد کشت سراخ کرد. گوه هم چیزا داری میکنی؟
گوه من یعنی تو سوال
گوه کشت مرده شو داری سراخ کرد. حضرت موسی چیکار میکنه؟ با دو تا چهارتای چی؟ احکام دینی شده برخورد میکنه. پیغمبره صاحب شریعت دین آورده چیکار داری میکنی بابا؟ گفتش که من قدم سوال بگونم بس گوه ببخشی دارم رفت اونجا نزد بچه مردم رو بخواب بگیم گفت ای وای بچه چه گناه بوده بچه مردم رو چرا کشتی؟ گفت ساکت من نبودم سادم یادش بودم گفت ببخش رفتن یه دعات یک یه قلوب آب بیدان دادن یه جرعه آب بیدان دادن نه قضایی بشون دادن بعد موقع رفتن گفت این دیواره خراب هم برسن گفت تو ما رو گرفتی ها این یه جرعه آب به ما ندادن یه لیوان آب به ما ندادن میبینید دیواره خرابش هم درسته که من قرارم سوال بپرسم گفت ببخش بعد موقع مفارقت موقع جدایی گفت بدون که وقت جدایی من رو تو رسید تو این کار موسی نیستی. آقا رسول الله فرمود اگر موسی صبر می‌کرد کارهایی قرار بود از خزر ببینه. آیا تو کشت سراخ کردن یه چیزی نبود؟ قرار بود چیزایی ببینه از حضرت خزر. چون صبر نداشت میدونید یه سوالی یه جوابی بهتون بدم خیلی شبهه است. آقا امامای ما چرا همچین جایی رو دارن؟ حضرت یوسف به دنیا آمده پیغمبر میشه چرا یه امام 5 سالگی به امامت برسه؟ بهتون بگم ما داریم در عبارات خودمون که این بزرگواران هم جای امتحان خودشون رو پس دادن. به حضرت زهرا وقتی سلام دید میگه سلام علیکه یا ممتحنه به کسی که امتحان شدی امتحنه که لا قبل ان یخلقیک خدا تو را آزمود قبل از آن که تو را خلق کنه. یعنی امتحانه پس دو میگه ائمتا این اماما وقتی توضیح میده آخرش میگه ولی ما صبر میگه صبر خیلی خاصه. اصلا یه چیز به شما بگم مؤمن بی صبر ما نداره. اگر کسی در حوزه ایمان آمد خدا با صبر او را خواهد آورد. و صبر میدونید چه؟ مثلا فرض بکنید به یه آقا پسر ببینید دماغ چقدر گنده است میگه به تو نمیشه. اما دختر خانم این دماغ چرا انقدر گنده است؟ شما شک نکنید 10 بار دیگه میره جلو آینه بعد یواشکی تو اتاقش میشینه گریه میکنه بعد به عمل جراحی فکر میکنه. یعنی چی؟ صبر یک دختر خانم بر مسئله که این چه دماغی خیلی بیشتر میطلبه تا صبر آقا. چون اصلا آقا همچین نکته براش اهمیتی به اون شکل نداره. حالا بعضی از آقایون هستن که خود اونوری میزنن خب باز یه بحث دیگه ایه من در مورد اون اصلاً ندارم اون کارش نام ندارم. خب میخوام بگم ببین فرق میکنه صبر چی و علی ابن ابی طالبی که شمشیر میزنه بهش بگی جلو چشت میخوان همسرتو بزنن باش شمشیر ببرن. صبر اینجاست به حضرت زهرا سلام الله علیها که نماد پاک دامنیست در مقابل نابینا هم حجاب اختیار کرد گفت بوی بدن مرا نشنود و همچین فاطمه میگه برو تو کوچه از علی دفاع کن. یعنی کار سخت‌ترا کردن است و برای همین مؤمن عادی باید مسائلی براش پیش بیاد که صبر بکنه. صبر میخواد. اینجوری نیستش که سادگی شما فکر کنید. حضرت موسی باید صبر میکرد. دقیقاً صبر حضرت موسی کجاست؟ یه پیغمبر جایی باید صبر بکنه که چی؟ موقع فوش خوردن من به اندازه کافی فوش خوردن از موسی. موقع تغییر گریز اذیتش کردن از مادر و پدرش جداش کردن همین را صبر کرده حضرت موسی. صبر او جایی است که ببینه حق یک مردم داره ضایع میشه. دعا داشتن چرا داری؟ دقت میکنید عموما ارتباط با خدا نیست ارتباط با مخلوقه. متوجه شدید؟ ریسه کشتی مردم ساخته. چرا برای این مردم دیوار ساختی؟ چرا بچه مردم رو داره میشه؟ متوجه شدید؟ ارتباط با مردمه. خوب عنایت داشته باشید. پس از اینجا بفهمیم که کسانی هستند که علمی دارن که پیغمبر اولوالعزم هم ندارن. اینجا شروع بحثی است که در بطن آن میخواهد معنویت رو بیان کنه. این سوره کهف سه تا داستان داره. داستانش همه در حوزه معنویت. یک، فردی که علمی بالاتر از پیغمبر اولوالعزم دارد. خست. دو، افرادی که خدا آنها را 309 سال زنده نگه می‌دارد. نمی‌تونست بکشتشون؟ خواب بودن نفس می‌کشید. حتی بیدار شدن احساس گرسنگی چرا باید زنده بماند حتما 300 سال میکشه شما آیه تو قرآن استخوناشون استخون شده استخون دوباره زنده کرد. خب این خیلی جالبه. سوم از حکومتی میگوی از ذوالقرنین که بر شرق و غرب عالم حاکم میشه. فردی که علم بیشتر از پیغمبر دارد، دو عمر طولانی دارد، سه حکومت جهانی دارد. در مجموع سوره کهف در مورد گویا کله و ماجرای اهل بیت و علل خصوص آقا صاحب زمان است. اینجا میگه اهل کار بنوز، کله رو کار بنوز، نکات ضعیف میتونه پیش استفاده شه. خیلی قشنگ قرآن داره میگه. از امام صادق روایته در بیان قصور فهم بشر و درک بشر از حقایق میفهمد. آن چه بگویم راجع به اسرار غیبت بیشتر مربوط به فواید و آثار آن است و علت اصلی آن مجهول است. صدوق در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ و کتاب علل و شرایط سند خودش از عبدالله بن فضل هاشمی روایت میکنه، میگه که گفت یه شنیدم حضرت امام جعفر صادق فرمود البته برای صاحب این امر غیبتی است که چاره از آن نیست، در آن هر باطل جو به شک میگفتن. میگه عمدن این غیبت اونقدر طولانی میشه که اونایی که چی ایمان خالص دارن بیان آروم آروم دنیا دیگه دیگه یک از فواید خود تحصیل کنن. میگم عجب قرار خالص و ناخالص اصلا چی بشن؟ جدا بشن. ولی شن چرا خدا بعد یه طوفان نوح انقدر انداخت؟ خواست خالص و ناخالص اصلا جدا بشن، میخواست ایمان به غیب رو بسنده. حضرت نوح فقط 950 سال پیغمبری کرده قبل از طوفان، بعد طوفان جداست. متوجه شد؟ قبول دارید افرادی در زمان نوح به دنیا می اومدن می مردن، بچه‌شون به دنیا می اومد می مردن، نوه‌شون هم به دنیا میاد می مرد، از طوفان نوح هم خبری؟ این آدم باید ایمان به چی می داشت؟ نوح داره میگه آقا میگم کن اینجا قرار طوفان بیاد، آدم شیر فلان اینجور چیزا، هیچ طوفانش هم ندیدن. از کسایی که طوفانش دیده از مؤمنین به نوح 80 نفر طوفانش دیده. خیلی کسا قبل اینا باباهای اینا مثلا بودن مردن، اما مؤمن به آن امر الهی که هیچ وقت نرسید مثل باباهای ما. گفتن مهدی میاد، با بزرگامون، باباهای ما بزرگامون، اجدادمون مؤمن بر او عشق ریختن، ندبه کردن، اما ندیدن بشه. انشالله ما ببینیم. گرفته چی شد؟ نکته رو خیلی زیبا قرآن مثال زده ها برای اینکه دوزاری بیفته. و از طوفان هم به عنوان چی صحبت میکنه؟ امر الهی. میگه وقتی امر ما برسد، نمیگه طوفان، تو این آیا میگه وقتی امر ما برسد. و عده‌ای مسخره کردن بابا، میگفتن اینا رو دیگه کنش دیوانه. ما تو روایات داریم بابای دست بچه‌ش میگه که گفت سرم به اینجا میگفت این آقا رو میبینیم دیوانه است. از اون نور شد. میگو بابام به من گفت دیوانه بوده. بابا بزرگم به بابام بوده دیوانه بوده. بهت بگم. خب دوربر این نره داده بشه به بچت بگی. اکثریت جامعه رد کردن نور رو و مسخره کردن نور رو، اما حرف حق رو نمید. تشد چیشون؟ اکثریت جامعه تو آخر زمان نفی میکنن وجود نازنین مهدی رو و غیبتش رو رد میکنن، میگن کو بابا کجا به چه در میخواد؟ قرار خالص و ناخالص از هم جدا بشه. داری آروم آروم فواید غیبت رو میدونی. سر غیبت هنوز به ما پوشیده است، باید ظهور صورت بگیره. ما مفارقت بکنیم با ایام غیبت مثل مفارقت موسی و خضر. وقتی داشت ازش جدا میشد گفت تو که دیگه مردود شدی، با من اجازه آمدن نداری، سه تا امتیاز داشتی سوخت. اما بهت بگم اون کشتی رو برای این کار کردم، اون دیوار برای این بود، اون بچه هم برای این بود، حالا برو به کار بود. دقیقا موقع مفارقت از حیات وقتی میمیرید یهایی میفهمید ای مهدی هم بوده، ای ولایت علی هم حقیقت باشه، منطقه راه برگشتی به حضور ندارم. این آیه رو، این ماجرا رو در مورد حضرت مسیح مثال میزنید. دقت کن، میگه اینایی که در مورد مسیح به شک افتادن لحظه مرگ حقیقت مسیح برشون چی میشه؟ آشکار میشه. مثل کسایی که در مورد نبأ عظیم به اختلاف افتادن، اما یتساءلون از چه میپرسن؟ عن النبأ العظیم، از علی میپرسن. به امام زمان میگه السلام علی ابن النبأ العظیم، ای پسر نبأ عظیم. پس نبأ عظیم آدم، میگه در مورد نبأ عظیم به اختلاف افتادن. الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. به زودی میفهم، به زودی یعنی مرگ. لحظه مرگ وقتی از قیافه جبرئیل امیرالمؤمنین فرمود من یموت شریفی هر کی بمیره من علی رو میبینم. هر کی رو من نمیگه من مؤمنی من المسلمین من نه از کیانه میگه هر کی بمیره چی؟ من علی رو میبینم. حقیقت علی اون لحظه است که تا تو میبینی آخ آخ همه چی ملک و ملکوت دست علی و اولادشه، میگی یا لیتنی کن تو ترابا، ای کاش منم تراب میبودم. چرا؟ چون علم تراب میبودم. آیه آخر سوره مائده. برای صاحب این امر غیبتی است که چاره از آن نیست، در آن هر باطل جو به ریب و شک میافتد. اصلا چرا فدایت شود؟ گفتم برای چی اتفاق قرار فرمود؟ برای امری سر غیبت قدسی، برای امری که ما اذن در فاش کردن آن داده نشده است. عین امام صادق میفرمون من میدونم سر غیبت چیه، اما اجازه ندارم به شما بگم. خدا به من اجازه بگید ندارم. حرف علی که از امام سر میزنه به اذن الله خدا اجازه نده. شما در این شک نکنید، فعلی که امام انجام میدهد واسطه خداست، این فعلی که خود خدا انجام میده. یه جا خدا دوست داره با فرشته‌هاش انجام بده، یه جا دوست داره با چی؟ با یه آدم این کار انجام بده. به شما چه برای خدا تعیین میکنید که با کی انجام بده؟ خوب دقت کنید، شما یه نفر میبینی داره تو خیابون میره، بچه کوچیک ماشین میزنه بهش میمیره، تعجب میکنید مثلا خیلی اتفاق عجیب و رو کره زمین تا اتفاق نیفتاده. آقا سه نفر تو تهران، سه چهار پنج نفر میگن تو تهران چه طوفان مردن، درخت افتاده سر طرف افتاده مرده، خیلی چیز عجیبه. واسطه رسیدن مرگ چی بوده؟ بگید. درخت، طوفان، ماشین، یک جمع واسطه رسیدن مرگ خضر پیغمبر. فهمید چی شد؟ اینا خیلی عجیبه. این وهابیا اینقدر ابله و احمقن، میگن درخت میتونه واسطه خدا باشه. پشه، پشه رفت تو بینی نمرود، رفت تو بینی سرسام گیره و بالا اومد کنار دیواره برج، از اون بالا افتاد پایین مرد. پشه میتونه واسطه فیض الهی باشه؟ انبیاء خدا نمیتونه، اولیاء خدا نمیتونه. یعنی اینا شأن اولیاء خدا رفت پشه هم پایین جرده دارن. این ماجرای خز مشت محکمی تو دهن ایناست که این واسطه است. بله در حالت عادی هر کسی اون بچه رو بکشه چیه؟ قطعا کار غلطی انجام بده. حق نداری اون بچه رو بکشی، اونم به گناه چیه بگید؟ نکرده. خدا میگه چی؟ میگه قرار بوده تو آینده به آدم بدی بشه. خب ما میخوایم به این پدر مادرش لطف کنیم، این باید بمیره، یه پسر خوب دیگه بهشون میدیم. اینا اگه منو تو بریم انجام بدیم قتل با قصاص هم کنم. چرا؟ چون قصاص قبل از گناه که نمیتونه بکنی. اما خضر یه آدم عادی بگید نیست، او واسطه است، او سبب خداست، او اسباب الهی است. لذا وقتی توی همین داستان میبینی خود خضر سبب الهی است و اسباب الهی در اختیار اوست، میبینی در ماجرای ذوالقرنین هم مفهومش میگه و آتیناه من کل شیء سببا. دقت کنید، میگه از هر چیزی ما سببش رو در اختیار ذوالقرنین قرار دادیم. عجب مواقعی ذوالقرنین، همه چی اسبابش در اختیار. به خاطر من بنده سخنرانی در مورد حقیقت ذوالقرنین کردم با اون بحثی که گفتم بله سوای که این کوروش هست یا نیست، اما این آیات داستان مهدوی داره تعریف میکنه. خوب دقت کنید، فرمود برای امری که ما اذن در فاش کردن به ما اذن در فاش کردن آن داده نشد. گفتم پس وجه حکمت در غیبت او چیست؟ فرمود وجه حکمتی که در غیبت حجت های خدا پیش از آن افزاده شده است. گفت به همون دلیلی که حجت های پیش از او هم غیبت شده. خواهش شد، یعنی حضرت امام صادق چه میگه؟ چیز بعیدی نیست، قبلا هم اتفاق افتاده. استدلال عقلی داره میکنه آقا. به درستی که وجه حکمت غیبت کشف نمیشود مگر بعد از ظهور او، چنانچه وجه حکمت کارهای خضر از سوراخ کردن کشتی، کشتن آن کودک و به پاداشتن دیوار برای موسی چشم نشد مگر در هنگام مفارقت آنها از این دیوار. ای پسر قصر، این غیبت امری است از امر خدای تعالی و سری است از اسرار خدا و غیبی است از علوم غیبی خدا. و پس از آن که ما دانستیم خداوند حکیم است، دقت کنید، و پس از آن که ما دانستیم خداوند حکیم است گواهی دادیم به این کار و گفتارهای او همه موافق حکمت است، هر چند بار شان بر ما روشن بگید نشده باشد. دقت کردید؟ امام صادق استدلال عقلی رو گفت، وقتی دیگه برای ما مشخص شد خدا به کسی ظلم نمی کنه و حکیم است، از این به بعد ولو ما دلیلش هم ندونیم میرسیم، ما دلیلش هم ندونیم میرسیم. یک بحثی مثلا مطرح میشه، من اینو بعد مفصل صحبت کرد، یه جلسه سخنرانی خب، اما کوتاه میگم بعضی میپرسن که آقا روز غیبت رو و ساعت غیبت رو امام زمان میدونه یا نمیدونه؟ خودش میگه که برخی میگن جز خدا هیچ کس نمیدونه، برخی میگن نه مگه میشود امام ندونه، برخی یه نکته ظریف میگن میگویند میتواند بدانه، اما چی؟ بگید صندوقچه دم دستشه و عنده مفاتیح الغیب، خب کلیدان دست خودش داده، اما نمیدونست. عجب صبری یادتی چی شون؟ عجب صبری. از امیر مومنان پرسیدن این راسخونه در علم رو برای ما توضیح بده، اینا چیم که رسوخ میکنن در علم؟ فرمود اینا کسایی یه سری علوم رو آمدانه میرن یاد میگیرن، یه سری علوم رو هم آمدانه نمیرن یاد میگیرن. خیلی صبر خدا جلو دونستن و گرفتن خیلی صبر رو خدا یادتی؟ میدانه یا نمیدانه این عبارت ظریفیه، اگر بخواهد بگید میتوانه، اما نمیدانه. یه هر موقع تو بگی خوشگلیش به اینی که تو بگی من افرادی رو میشناسم میتونم برای سونوگرافی کنم چی؟ یه میدونه کنم باز ظریف خطا داره ها، اما احتمال مثلا بالای 90 خورده درصد مثلا تشخیص دادن که این بچه چیه؟ پسر یا دختره. من افرادی رو میشناسم بگیم بله جالبه که دوستان خودم خانش بارداره، خواب ما گفتم دختر یا پسر بچه داشت در مورد اسمش صحبت میکرد، گفت اسم چی بذارم؟ گفتم تو که چند وقتی شو گفتی خانم بارده؟ گفت والا 7 ماهه. گفتم خب هنوز مونده تو پسر دختر بذاریم؟ گفت نمیدونم دختر پسر. گفتم چطور؟ گفت ما دوست داریم اون لحظه بر ما آشکار بشه. گفتم باری چند گفت حتی بدین ما سر لباس خریدن سیسمونی آماده کردن این داستان ها مشکل داشتیم، خب اما دوست داریم اون لحظه بر ما آشکار بشه، دوست ندارم مثلا هر چی خدا خواسته اونم خواسته خداست ما بری بدونید، اما نگاه کن این صبر خدا آدم جلو خودشو بگیره، این جلو خود گرفتن تقوا که خیلی از ماها متاسفانه کمه درمون، خیلی هم هست. خب اینو نگاه کن میتواند بدانند اما صبر رو نگاه بکنید. این ماجرای سر غیبت و این که ما نمیدانیم پس مشخص شد سره، یعنی ببینید وقتی این غیبت تمام بشه و زور شکل بگیره اون موقع خیلی دهانشان باز خواهد نمید و راز خواهد، اون موقع خیلی پشت دستشون خواهد زد، همونطور که حضرت موسی میزد پشت دستش خضر میگفت دیگه نمیتونی برده تمام شد معما چو حل گشت آسان شود، قرار بده چی باشه؟ سخت باشه تا و تو آسانی امتحانی نیستش که، تو چیه؟ تو سختیه، قراره بر اینه برای تو امتحان بس بدیم. مهدی عزیز است به هر کس ندهندش، پر طاووس به کرکس ندهندش. برید بخونید تو روایات اون حکومت کشیک بگیره یعنی چی؟ اصلا من شما توهمی داریم از حکومت مغزم، اصلا نمیفهمیم، فکر میکنیم هر این چیزی که الان هست یه خورده بهتر قرار میشه. نه عزیزم، کن فیکون میشه دنیا ما اصلا با این ما یه سر روایات داریم عجیبه، میگه آقا گوشتخاران دیگه گوشت نمیخورن، بعد اینا رو میان تعبیر میکنن میگن لابد میخوان بگن یعنی خیلی دیگه مثاله، اینا مثاله که یعنی خیلی اوضاع خوب میشه، برخی هم میگن نه خیر از کجا میدونی؟ از کجا میدونی چه اتفاق؟ طبع حیوانات عوض بشه، مزاج حیوانات عوض بشه، در رنده و سلعت سبا در رنده خویان کنار هم آرام میگیرد، گرگ با بره بخوابد. عجب اینا را نه فقط احادیث ما بگه، از داوود نبی همینجوری داشته میگفت، میگه مریض پیدا نمیکنی. مریض پیدا نمیکنی یعنی چی؟ یعنی ویروس هست درمان قوی میشه یا نه؟ اصلا ویروس بگی عمل نمیکنه، اثر نمیکنه، کدوم اینا نمیدونی، یه توهمی داریم، یه چیزی مثل سایه است. بخونید احادیثش از کتابا نمیشه که دنیای پس از ظهور اصلا باور، یه جاهایی گفتم این پرده کنار میره میفهمن، اصلا میگه آقا دست میکنه طرف تو جیب رفیقش پول در میره حساب میکنه، اصلا اون یارو میگه اصلا میخواد پول بده، اصلا پول معنی نداره، اونو میره کنار، یارو میاد میگه به من کمک کنید، انقدر بهش طلا میدن کیسه رو پر میکنه نمیتونه ببره، بعد خودش خجالت میکشه میندازه زمین چی نداره، مبنا عوض میشه، اصلا مبنای انسانیت الان خیلی ها دیدی بچه پولدارا کج و کلم که اصلا خوشگله والا بچه مثلا ما یه بنده خدا رو میشناختم، حالا نمیخوام من توهینی چیزی بکنم، اما این بچه دار نمیشد و حالا با کلی داستان و فلان این و این بوره خدا به اینا بچه داد، بچه عقب مانده داد، آقا مادر ذهنی این بچه رو کت شلوار 2300 هزار تومانی تنش می‌کردن. خب من شنیده بودم این بچه که 4 سال بچه 4 ساله رو کت شلوار 2300 هزار تومانی می‌خورد. تنش می‌کردن، اینو می‌آوردن، این می‌شوندنش، ای دستش اینجوری من گره می‌داد، بچه مثلا دستش اینو رفت بیا با میرم بچه. بعد جمله در مورد این بچه که سندرم مونگولیسم داشت، خب در مورد خیلی با نمکیه، دهمونه خیلی با نمکیه بچه. حالا بچه فقط بدبخت بیچاره علامه هم که باشه میزه تو سرش. چه معنا پوله؟ آخر زمان معنا چیه؟ پوله، تجارت. میگه ملت پول در میارن خرج چی میکنن؟ خرج لحظه‌ای. دقت کنید، خرج عتیلا میکنن. تو آخر زمان برج مردم زیاد میشه، خرج میخورد. آیه داره تو قرآن، فزار او تجارتا او لحظا تا یه لحب و تجاره انفاد دو الهی ها به ترکون کرد. این آیه درسته داره ماجرای شأن نزولشونه، اما در بطنش داره ماجرای زیبایی رو میگه که ترکون که آقای من و تو را ترک کردن و تو آقای ماندی، یه آقای دیگه هم برشون میگه میدونی چرا تو تنها موندی؟ اینا به تو نمیرسن برای اینکه نه حواسشون فقط تو پولو چجوری از هزار راه حروم در بیارن و این پول حروم خرج چی بکنن؟ خطو لحم و لحم شد. آقا طرف از اینجا بلند بشه کلی پول بده بره تایلند، بره اونجا 700 هزار تومن بده که با یه بت پرست زنا بکنه. چه شد؟ یکی از دوستای ما تو تایلند بود، برای ما تعریف می‌کرد بابا ای کاش لاغر اینا خوشگل می‌بودن تو تایلند. خب میگه زناشون همه سیبیل دارن. میگه من جیگرم می‌سوزه. این تو ایران به اون 700 هزار تومن برای یک بار زنا برای گناه کبیره داره پول میده. میدونیم اینا قیمت های مختلف هم دارن، بگذاریم برای محل بحثمون و همون تایلند شد. خب میگه برای یک زنا 700 هزار تومن میده، بابا این میتونه به تو ایران ازدواج بکنه، با یه دختر ازدواج کنه، زندگی تشکیل بده، میتونه مثل آدم زندگی کنه، اما حاضر بره گناه کنه هم دارن. بعد آره میگفتش یه تو تایلند، میدونی که تایلند هر از شنگای کودتا مودتا میشه میریزه به هم. خب کل توریسم تایلند ریخ به هم. میگم خدا وکیلی فقط هواپیمای ماهان رو میشه سونجا و هیچ کشوری دیگه نمیاد اونجا. میگم این از ایران رو بریم آقا بریم هواپیما میمه پایین رو بریم کجا کجا بخواد بری معابدشون رو نگاه کنی چی و توریسمشون رو طبیعی رو نه برای اینا نه این اینا رو برشون شمال خودم قشنگتره اونجا بگو کجاست اون دیوان هست دیگه خرج لعب و لعبش بکن. خیلی عجیبا یه پول اضافه هم قبل آقا میره برج میلاد بستنی بخور 400 هزار. من رفتم پیش یکی از دوستان، حالا بعدن این صوت هم میزنم صوت میشنوه، ایشون اتکلون فروشی داره از فروشی. گفتم آقا این اتکلون های گرون بیا برای توضیح بده این اتکلون سرد یعنی چی، گرم یعنی چی، اینا برای ما بگو یعنی چی. بالاخره متخصص تو زمینه دیگه، من هر جو برم رفتم متخصص بده کنم علمشو کسب میکنم. بعد ایشون من گفتش که آقا نگاه کن این اتکلن سرده. میگفت از کجا میفهمی؟ میگفت بو که سردی مثلا دمانه بود چرا بهم یاد داد. گفت نگاه کن مثلا مثل اون بوی نعنایی که شما میخورید احساس سرما میکنید، به این یعنی بو سرد. بوی مثلا بو مثل شکلات اینجوری بوی گرمی نداشت توضیح داد. گفتم اتکلن چند هزار؟ گفت 800 هزار. 800 هزار تومان اتکلن چیزی نیست، چه اتکلن با 4 میلیون تومان. بعد گفت هر 12 تا از اینا که میاد دقت کنید یه دونه سامپل میفرستن، یه دونه نمونه. گفت این بوشه بوشه من بو کردم بوی قشنگ خوبی بود. بعد گفت این سه حالت رو تمیز کن. گفت اول که میزنی این بو رو میده، یه مثلا یه روزی که بگذره یه بوی جدید میده، بعد که اون بره تو انتها که به اون بوی دیگه میده، یعنی اینجوری، یعنی سه نوع مدل بو داره کار کرده داشت داره کاری نداره. بحثم این نیست. بعد گفتم الان اینی که تو این قوطی است با این سمپلش که برای شما رایگان میفرستن، گفت آخه ما نمیتونیم که باز کنیم بزن هر کسی بوشو بفهمه، یه دونه مدل میفرستن. گفتم خب این الان به اون فرق داره. گفت نه همین بود. گفتم خب میشه بر رایگان. گفتم پس چرا اون انقدر گرونه؟ چجوریه؟ گفت این توش پودر پلاتین داره، پودر نقره داره، پودر طلا داره، طلای سفید، این چیزای مختلف. خب بستگی به مدل کدوم یکیشون قشنگ کاتالوگاشو نشون نوشته بود وایت گولد، طلای سفید داره، که اینو دارین اسپری میکنی پودر طلای سفید هم میپاشه رو کتت. خب بود درنگ میخوام نباشه مثلا طلای سفید خیلی مثلا مهمه، مثلا کنتور میندازه تو خیابون میره طلای سفید مثلا داره. گفتم اینه یه سری مردم دیوانه واقعا، یعنی پولشون رو با تجارت حرام، کسی که پول حلال در بیاره خرج اینجور چیزا نمیکنه. یادتون بگم خب از پول حرام در آورده میخرج اکینو میکنه، خرج لعب و لعبش میکنه. رفته با برج میلاد بستنی گذاشتن 400 هزار. میگه چی؟ میگه این طلا گذاشتن. آخه این طلا میگه این چی؟ یه قامه طلا های خوردنیه؟ این طلا اصلا میخور از خواهر پس میده. این چه اهمیتی داره این طلا؟ دیوانه؟ مردم دیوانه؟ واقعا مردم دیوانه میشن؟ عقل میره جنون میاد به تو آخر زمان کارهای جاهلانه میکنه. جاهلیت مدرن بشر دوباره کارهای جاهلانه انجام میده. بارها گفتم اینو بگم و عرضم تمام برای این شب، بقیه فردا بگم. فواید غیبت یکیشو گفتم، بقیه شب شیش هفت مورد فردا پشت سر هم میگیم جمعش میکنیم. شما دقت بکنید، نصف رکوردهای کتاب گینس خریته. به خدا یه چیزایی میگه آقا بزرگترین چاقوی دنیا شیش متر چاقو درست کرد. با کدوم چی میخوام این چاقو استفاده کنم؟ از اون یه بزرگترین چاقوی دنیا است. با چه در میخورین چاقو میشونم؟ درسته. من تلویزیون خودمون دیدم آقا، خبر این خبر رو کنم تلویزیون رو این سلیقه خبرچینی این رو نگاه کنم. خبرچینی اگه هفت این بر من بردن این خبرچینه جا اخبار خبر داره آقا چی؟ 70 نفر تا سیمی مثلا 70 نفر در عراق شهادت رسیدن. از اون طرف میگه ساخت سنجاق 3 متر رو نمیدونم چند سانتی در کدوم کشور در کتاب گینس رفت. سنجاق 3 متری آخر این چه درد بخورم؟ چه کارهایی داره سنجاق 3 متری؟ 3 متر و 20 سانتی نمیدونم چرا. آخه به چه درد؟ آدم عاقل باید باشه، یه چیزی باشه به درد بخوره. آه این میشه پول حروم، خرج حروم. پول حروم میشه تجارت حروم، خرج حروم میشه لغوله. تو آخر زمان مردم اینجوری میشن، اصلا دنیاشون چی دیگه است؟ مبناشون تو ظهور مبنا عوض میشه. اصلا مبنای انسانیت پول نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم به معنی واقعی کلمه نیست، که هر چه اونجا به امام معصوم نزدیکتر احترام بیشتره، نه این که هرچه پول دارتر بره ماشین یه میلیاردی سوار میشه تو خواه. این بعد ماشین پیکانت اگزوزش سوراخه داره گاز میده، یه صدای اینجوری در دهن میگه زهر مار لگن کنم، همون ماشین مازراتی همون صدا رو میده اگزوزش. خب داره رد میشه درمش میگه جون خب چه فرم کنم اون صدای نیسان دیدی میرن دستکاری میکنن نیسان هاشون یه صدایی بده که صدای مستان لامبورگینی و بی ام و کوپ و زرما. ما بلد، ما فقط ماشینای پیدا رو بلدیم، پیکان و پراید و پژو. یکی گفت من گفتم یکی گفت ای پورشه و پرادو یاد رفته، یعنی نه اینا پیامون بالا چیزایی داره. خب حالا داستان اینجوریه. خب سرتون نردم اصفهان، فردا ان شاء الله بقیه ماجرا و فواید غیبت رو ارسال کنم. تاجی در برای امام زمان سلام.